أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که دو تا مسئله را مرحوم سید پشت سر هم متعرض شده. مسئله اول این است که در رابطه با اینکه خونی که از یه نقطه به نقطه دیگر تفشی پیدا کنه و بعد به یکی از دو طرف لباس خون دیگری اضافه شود چه حکمی داره؟ مسئله دوم فضلا در این است که همون نقطه ای که خون اصابت کرده اگر آبی به اون نقطه اصابت کرد و بعد اضافه شد چه حکمی داره؟ پس فرض کنید که اول در مسئله اول یه مقدار یک گرچه روز چهارشنبه گذشت ولی یه فهرستی به عرضتون برسانم تا به حول قوه الهی در مسئله دوم وارد بشیم. ابتدا آن عرض می کنم که خب همه شما می دانید که اگر بنا شد مقدار خونی در لباس مسلی یا بدن مسلی وجود داشت و این خون کمتر از یک درهم از مساحت یک درهم کمتر بود، گفتیم چنین خونی در حال نماز معافه. برای اگر بنا شد خونی که در لباس یا بدن بود به مقدار درهم و یا مازاد از مساحت یک درهم بود، این معاف در حال صلات نیست. خب این اصل موضوعی بود که قبلا از نظر شما ثابت و مسلم شد. حالا در مسئله اول مرحوم سید متعرض سه فرع شد. فرع اولین بود که اگر خونی که در لباس ریخته شده تفشی پیدا کرد به حیثی که از زیر لباس هم خارج شد، این فرع اول بود. یک خونی است کمتر از یک درهم روی لباس ریخته شده و از اون طرف لباس هم خارج شده. این فرع اول، این مسئله اول بود. در این مسئله سه فرع را مرحوم سید متعرض شد. فرع اول این بود که اگر لباس رقیقی است رو و پشتش هر دو ملبس به خون شده، یک قطره خونی چکیده روی لباس ما بعد از اون طرف هم خارج شده، خب سید فرمود اگر لباس مثلا رقیق هست این یک خون حساب میشه، چه روش چه پشتش. حالا اگر یک از کمتر از یک درهم بود طبعا معافه. نگید آقا نصف در بالاست نصف دیگرش پشت، هر دو رو باید حساب کنیم. نه، مسلمه که این خون واحده. حالا که خون واحده و روی پیراهن ما ریخته شده است، نگاه میکنیم اگر دیدیم که این خون چه رو چه پشت پیراهن کمتر از یک درهم بود معافه. هر دو را لازم نیست جمع کنیم، هر طرفی به تنهایی اگر کمتر از یک درهم بود گرچه با هم بیش از یک درهم باشه معافه. آری منتها گفتیم اگر فرض کردیم یکی از دو طرف این لباس مازاد از درهم بود، در اینجا دیگه معاف نیست، حالا که روی لباس که پشت لباس. اما اگر هر دو طرف هم رو کمتر از درهمه، هم پشت کمتر از درهمه، گرچه با هم اگر حساب کنیم بیش از یک درهم می شود، فرمودن نه، این دم واحده و معیار هم یکی از دو طرفه، به هر یکی از دو طرف از درهم کمتره، پس معاف از صلاته. گرچه نشده از مرحوم شهید اول که احتمال داده که بگیم دو طرف هر دو را باید حساب کرد، ولی غالبا رد کردند، گفتن این یک خون بیشتر نیست، چه رو چه پشت، بنابراین اگر کمتر از درهم بود معاف در حال صلاته. خب این فرع اول در مسئله قبل بود. فرع دوم این بود که اگر فرض کردیم این خون تعدی کرده به طوری که مثلا به طوری که لباس کلفته و به طوری است که از سطح اول به سطح دوم نه تجاوز نکرده ولی در داخل لباس وارد شده، یا نه بفرمایید که اگر بنا شد که یک لباسی است که دو تا روی هم قرار گرفته اند، حالا اگر روی هم هر دو قرار گرفتن و دو لباس، یکی زیر پیراهنی انسانه، یکی هم بیشتاشه که روی لباس می پوشه، حالا آمد خون روی لباس اول ریخ و بعد از اونجا روی زیر پیراهنی هم سرایت کرد، این چه حکمی داره؟ سگیر می فهمن این دو خون حساب میشه. اگر بنا شد مجموع اون چه روی لباس اوله و اون چه روی لباس دومه، اگر مجموع اینها به قدر درهم شد و مازاد، معاف نیست. این به منزله دمی است که در نقاط مختلف لباس بریزه، همونطوری که در درس‌های قبل خوندیم که اگر چند قطره در نقاط مختلف لباس ریخته شد و مجموعه اونها به قدر درهم شد، معاف از صلات نیست. بنابراین اگر لباس اول و لباس دوم هر دو ملبس شده، مجموعاً اگر از یک درهمه، طبعاً معاف نخواهد بود، چون دو تا واقع شده و در هر دو لباسه، گرچه یک خون بیشتر نبوده، اما این یک خون هم بر لباس بالا و هم بر لباس زیرین سرایت کرده. درست آقایون؟ خب این را هم اکثر فقها قائل به آن شده اند، گفتند گرچه دم واحد یک خونه، اما دو تای از دو لباس را ملبس کرده، بنابراین محکوم به عدم عفو. فرع سوم این مسئله اول این بود که اگر فرض کردیم این خونی را که واقع شده است، یک قطره خون دیگری هم روی او واقع شد، اول یک قطره خونی روی لباس بالای ما ریخته، فرض هم بفرمایید که رو به پیراهن، زیر پیراهن هم سرایت نکرده، اما روی همون لباس اول ما که یک قطره شکری بود و کمتر از درهم بود، حالا یک قطره خون دیگری هم یا روی لباس یا پشت لباس ریخت، اینجا چه حکمی داره؟ اگر قطره دوم شما گفتید یک دم، حالا شد دو دم. یک دم اول که روی لباس ریخته بود فضلا، دم دوم هم به همون نقطه ریخت. اینجا سید فرمودن که اگر بنا شد باز مجموع دو دم که حالا ریخته شده مازاد از درهم نشد، خب باز هم میگیم که چون اقل از درهم است معافه، گرچه دو تا خون آمد عیبی نداره، خون دوم که نجستر از خون اول نیست. خب همون خون اول کمتر از درهم بود، خون دوم هم ریخ باز اضافه نشد در سطح. حالا که اضافه نشد یک خون است و مازادش موجب برای بطلان صلات به مرفوع عافیت نخواهد شد. درست آقایون؟ بله. ولی اگر بنا شد که عرض کنم خون دوم بفهمن به این که اگر این که ایشون این بفهمن نه اینجا دو خون حساب میشه، بنابراین خون دوم هم که وارد شد ولو این که در دو لباس نباشه، اما چون خون اول مقداری ملبس کرد خون دوم هم اضافه شد، نظام میگه نه اینجا دیگه دو خونه. مدار را سید بر خون واحد قرار داده، میگه بنابراین اگر خون دومی هم به این اصابت کرد محکوم میشود به بطلان صلات، زیرا یک خون حکمش این بود. الان که خون دوم هم اضافه شده مجموع برای بطلان صلات میشه. بله بله، میگن به این که از یک درهم میشه، اما این متعدد شده، چون متعدد شده و دوتا خون پا هم مازاد بر درهم حساب میشه. ولی غالبا این رو از سید نپذیرفتن، گفتن که اگر این خون متصل نباشه به خون اول، مثل این که یک بدنی لباسیست که مثلا زخیمه، این طرف لباس خون ریخت کمتر از درهم بود، مجددن پشت لباس که هنوز تفشی به پشت نکرده، مجددن در اونجا هم یه قطره خون دیگری چکید، اینجا حق با شماست. میگیم ظاهر لباس کمتر از درهم بود، خون دوم هم پشت لباس چکید اونم کمتر، اما مجموع دو خون بیش از یک درهم شده، بنابراین معاف از صلات نیست. بله، اما اگر بنا شد همون نقطه ای که تفشی شده خون بریزه، مثل که پیراهن ما نازکه، در قسمت رو این خون ریخت از پشت هم در آمد، ما دو مرتبه خونی به پشت لباس یا روی لباس اصابت کرد، میگیم نه دیگه اینجا موجبی برای عدم عفو نیست، زیرا الاتصال مسابق للوحده. وقتی خون دوم متصل شد به خون اول یا یک خونه، وقتی یک خون بود و مازاد از درهم نبود دیگه محکوم به عافه است. این سفر ای بود که در مسئله اول گذشت. البته الا ماشاءالله فضلا و محشین که مطالبی دارن، عرض کنم مرحوم آقای آملی یه تحقیق بدی نداره، ایشون میگه مدار بر وحدت و تعدد خون نیست، بلکه مدار بر چیز دیگریه، و اون چیز دیگر این است که ببینیم اگر چنون چه یک خونی قنبه شد یک جایی، کومه شد یک جایی، ولو اینکه از به مقدار یک درهم نباشه، اما به منزله خونی است که در یک نقطه جمع شده و دارای طول و عرض، ولی مجموعاً از اون نقطه اصابت بیشتر کمتر از درهم و قله. اینجا میگه مسلمه که روایات در این صورت شامل عدم اعافه میشه، زیرا اگر این خون منتشر بشه قطعا بیشتر از یک درهم را احاطه میکنه. حالا یک جا اگر جمع شد و دور از قرار گرفت، مثل که یک قطره خونی را یا دو قطره خون را در یک فرض کنند ظرفی بگذاریم و اطرافش بسته بشه، بگذاریم روی پیراهن، که این مسلمن میگه روایات میگه اینجا موجب بطلانه، زیرا اگر این خون منتشر بشه دو سه درهم را هم میگیره. اما اینکه اگر یک نقطه جمع شد و بعد اطرافش محاط شد که منتشر نشد روی پیراهن، ولی روی پیراهن قرار گرفته، این که شما میگید مدار بر چیه؟ مدار بر این نیست که روی پیراهن منتشر بشه حتما، اگر مقدار خونی باشه که با فرض انتشار بیش از یک درهم به قلی میگره، مسلما طبق متبادر از روایات این خون موجب برای بطلان و اعافه در صلات نخواهد بود. چطور شد؟ پس معلوم می شود که این که شما میگید حتما یک خون باید باشد و مدار را بر خون واحد قرار دادید و خون هم مدار را بر همون مقداری که احاطه کرده، این رو ایشی مورد اشکال قرار داده و فرموده است که مدار بر اون مقداری است که عادتاً اگر روی لباس بریزه بیش از یک درهمه، میخواد حالا یک عرض کنم باشد یا اینکه به صورت کومی در یک جا جمع شده باشه. به هر حال این فرض اول، پس اینه یادمون نره، مسئله اولا این بود که آیا تپشی پشت لباس موجب تعدد یا نه. گفتیم اگر لباس رقیق بود خیر، اگر لباس سخین بود یا دو تا لباس روی هم بود و از یکی به دیگری تپشی کرد، موجب تعدد خواهد شد و لباس در این صورت مازاد در هم معاف نخواهد بود. حتم بدی نیست. عرض کنم مسئله دومی که مرحوم سید متعرض میشن اون این است که میفرمایند اگر که خون کمتر از درهم بود و بعد روی این خون فرس دوم گفت از اون مسئله فرس این بود که اگر خون دیگر هم اضافه شد دیگه که براتون رسوندن. اما مسئله دوم اینه که اگر خونی که روی لباس ریخته شده، این خون به مقدار از کنم که به کمتر از یک درهمه، بلکن از کنم حضورتون که با شیء دیگری مثل تا آبی اگر ملاقات کرد با این خون چه حکمی داره؟ فرض بفرمایید که جناب عالی دستتون خونی شده، از این دستی که کار یا تیغ بریده یه قطره روی لباستون چکید، ولی این قطره که روی لباس چکیده روی پشتش به قدر یک درهم نمیشه. حالا اگر بناشید یه قطره آبی روی این لباس شما، روی این عرض کنم که خون چکید، در اینجا تارتن این قطره آبی که روی خون چکیده اصلا اثری در زیاد شدن تنجس لباس ایجاد نکرد، مثل این که خونی که روی پیراهن شما ریخت، بعدن از انگشت دیگرتون هم یه قطره آبی که پاک بود روی همین نقطه ریخت، اما موجب زیادی و زیادی از کنم مساحت خون نشد. آیا این چه حکمی داره؟ مسلماً اگر بنا شد که موجب زیادی نشد، علل قاعده میگیم نجاست خون که روی لباس ریخته شده چون کمتر از درهم است پس معاف بوده. خب این قطره‌ای که چکیده این که باید متنجس جدیده، اینو چه کنیم؟ بگیم خب این متنجس جدید اثری ایجاد نکرده و برفض خودش که نجس نبود، آمد روی خون ریخ، ملاقات کرد با خون، متنجس شد. اما این متنجس متنجس خود اون خون شد، لذا محکوم به نجاست جدیدی نیست. چون محکوم به نجاست جدید نیست، بنابراین حکم همون دم اولیه ثابته. اگر دم اولی کمتر از درهم بود، حالا ولو یه قطره آب پاکی هم ریخ روی این خون و متنجس شد اون آب، ضرر نداره و موجب برای بطلان صلا یعنی عدم اعافه نخواهد شد. اما اگر بنا شد که فضلا، چرا این قطره که چکید موجب شد که خونی که قبلا کمتر از یک درهم بود حالا اضافه بشه؟ طبعا هم اینطوری میشه، همین نیست فضلا؟ بخصوص اگر یک خون تازه‌ای باشه روی لباس شما ریخت و این کمتر از یک درهم بود، اما اگر یک قطره آبی چکید این انتشار بیشتر پیدا میکنه و میشود مازاد از یک درهم. اگر این فرض شد، یعنی با چکیدن قطره آب روی این خون موجب شد که تفشی حاصل بشه و مازاد از یک درهم بشه، محکوم به چی فضلا؟ محکوم به عدم عفو. چرا؟ برای خاطر اینکه چون ولو اینکه منشأ زیاد شدن قطره آبه، اما بالاخره این قطره آب خودش که طاهر نکرد خون را، خون همون خون نجس قبل، با ریختن این قطره منتشر شد اون خون اول و مازاد شد از یک درهم، پس لا محاله محکوم است به بطلان و عدم اعافه. پس فرض اول این حسابش کنید که چکیده قطره آبی روی او، نگید که آقا مگر فرض زائد بر اصل، خب این قطره خون بر فرض ریخته اما نمیتونه خونی که کمتر بوده و معاف موجب برای عدم اعافه بشه، مگر مزید فرض بر اصل معقوله؟ خب آب که طاهر بود، خونم که معاف بود، حالا آب طاهر چون ریخت و متنجس شد، حالا این موجب شد که معاف نشه؟ بگیم یه فلسفه رو بذاری کنار، در دین مقدس اسلام این فلسفه ها راه بر نداره. اصل خون چون روی لباس بیش از یک درهم شد معاف نیست، پس اگر به همون مقدار بود معافه، اگر قطره آب ما اضافه شد و میشد شد محکوم به عدم اعافه. آب خون دیگه نیست. چرا اتفاقا آب خون معاف نیست؟ فرقی نمی کنه، آب خون معاف نیست. چی؟ بله. نه ایبی نداره. بالاخره با اون آب که چیزی نیست. حالا اون خونابه شده باشه. خونابه دیگه بدتر از خونه خونه. چون دلیلی بر اعافه از خونابه نداریم. خب همونی که قبلا بود خون بود و به مقدار معاف. اما حالا که قطره خون چکید همون فضای خون منتشر شد و بیش از یک درهم شد.
خب
نه معافه بودم معافه برای خاطر اینکه چون این خونی که این بالا ریخته مطالعه آقای خوی رحمت الله یه حرفی دیگری هم میزنه میگه اگر ما قائل شدیم به این که به این که خونی قطعی که روی خون ریخته این نجس شده اگر گفتیم که این نجاست حملش در حال صلات بلا مانعه در این صورت اگر فرض کردیم که این خون خشک شد این آبی که ریخ روی خون خشک شده از بین رفت که دیگه فقط خون باقی مونده خونم که کمتر از یک درم معافه اما اگر فرضاً این خونی که روی این آبی که روی قطره خون چکیده اگر هنوز هست رطوبتش باقی است این میشه از قبیل حمل نجاست در حال صلات اگر حمل نجس یا متنجس در حال صلات ممنوع بود بگیم خب پس شما ولو ان خونتون معاف بوده چون کمتر از درهمه اما این قطره خونی که چکیده متنجس شده این در روی لباس شما وجود داره لذا میگیم اگر قائل شدیم که نجس حملش در حال صلات مانعه خب میگیم بنابراین یه مانع جدیدی آمد و اون خون متنجسه اما اگر گفتیم حمل خون و حمل نجس در حال صلات مانعیت نداره میگیم خب این خون بر فرد روی این قطره آب که به خون ملوث شده با لباس ما قرار گرفته این حمل میکنه در حال صلات و مانعیت از صلات اگر داشت لا محاله میگیم ممنوع میشه و باز ولو خون معافه اما این قطره خون معاف نیست ولی ایشون میگه ما ثابت کردیم در جای خودش که حمل نجس یا حمل متنجس در حال صلات مانعیت نداره اما فضلا اگر بنا شد که این قطره خونی که چکیده روی همین قطره آبی که چکیده خود کمتر از درهم بود خود خون مثلا یک سلس درهم بود فضلا حالا که آب چکید شد دو سلس ولی بازم دو سلس کمتر از یک درهمه سؤال اینه که این معافه یا نه ولی شد آقایون پس اول خونی که روی لباس چکیده بود بقدر سلس مثلا یک درهم بود یا بقدر نصف درهم بود حالا که آب چکید شد بقدر دو سلسه درهم آیا معاف است باز هم یا معاف نیست اینجا مرحوم سید میفرمان که نه اهوت عدم اعافه است چرا؟ برای اینکه آیا اون چه معاف بود خود خون بود خود خون هم که بقدر یک سلسه این موجود بیشتر نبود سلس دیگر اضافه شد به وسیله آب پس حالا اون چه که اضافه شده متنجسه و در نتیجه متنجس موجب برای عفو در صلات نیست لذا سید میگه اهوت عدم عفو و ولی سیدنا الاستاد می فرمان نه بد، بلکه مسلمن عف در اینجا نیست، زیرا اون چه که واقع شده خون نیست که معاف بشه. یک سورس خون بود، یک سورس دیگر آبی بود که متنجس شده و آب متنجس در لباس آدم یا بدن آدم معاف نخواهد بود. روشن آقایون، این فروعی که در اینجا متعرض شده سید و ممکن احبت عدم عفه. بعد از این مسئله دیگری در مقام آمده که ازا علم کون الدم اقل من الدرهم و شک فی انه من المستثنیات املا. خب ببینید، هر ما قبلا خوندیم هر نجاستی مانع از صلاته، درست آقایون؟ حتی بگیر بقدر دیدیم در مورد مثلا دم هیز گفت حتی اگر بقدر یک سوزنی باشه، خب هر نجاستی در حال صلات مانعیت از صلات داره، چه نجس چه متنجس. خب اگر آب متنجسی روی لباس شماری ولی کمتر از یک درهم باشه معاف هست یا نیست؟ نه دیگه، در نه در خون مثلا معاف بود، در غیر خون معاف نیست مسلمن. بنابراین اگر یک ای بابا، من دارم بگم این معافیت یک درهم در خون بود، در سایر نجاسات که معافیت نداره که، چون در سایر نجاسات معاف نیست. بنابراین اگر یک قطره هم روی لباس ما بشه، که این منی بابا، منی یا بول اگر در لباس شما چکید کم تر درهم بود، نجس هست یا نه؟ مانع از صلات هست یا نه؟ خیلی خود دیگه آب متنجس هم محکوم به خود خون نیست، ولو این که خون معافه، اما آب متنجس به خون معاف نیست. بنابراین اگر فرض کردیم که ما قبلا خون ما به قدر نصف درهم بود، آب متنجس که ریخ شد به قدر دو ثلث یک درهم، آیا در اینجا معافه یا معاف نیست؟ میگیم این مازادی که حاصل شده، مرحوم سید میگه معافه، اما سیدنا الاستاد میگه نه دیگه، این میگه احبت اینه که معاف نباشه و بهتر این که بگیم معافه، اما سید استاد میگه نه دیگه، این مقدار زائد که خود خون که نیست، این مقدار زائد متنجس به خونه، متنجس به خون محکوم به عدم عافیه. روشنه؟ آیا یه مطلبی رو بگم که فردا بحث زیاد طولانی نشه انشاءالله اگر عمری بود. حالا اگر بناشه یک قطره خونی چکیده روی لباس ما، نمیدونیم این خون حیزه تا معاف نباشه، کمتر از دیگرم هم هست، یا خون مثلا خود ما هست تا معاف باشه. جنابالی در کنار هاش خانم خوابیده بودی، روی لباست صبح دیده یه قطره خونه، نفهمیدی این مال هاش خانم بوده از حیدیشون تا معاف نباشه، یا از خودت بوده که تا معاف باشه. اینجا مقتضای قاعده چیه آقایون؟ اگر مردد شد یه مطلب اصولی بگم، فردا انشالله بحث طولانیش رو خواهم کرد. آره فتوای قبل از چیز ندیم، عرض میکنم به محضرتون که پس ما یه قاعده کلی داشتیم، اون قاعده کلی این بود که هر نجاستی فضلا مانع عن صلاته، این قاعده اول. دو مرتبه قاعده تأسیس شد که خون غیر خونه هیچ مانعی، تأسیس شد که خون کمتر از درهمش در حال صلات معاف هست. قاعده سومی شد با اون این بود که خون حیض کمتر از درهمش هم معاف در حال صلات نیست. درست آقایون؟ سه تا قاعده پیاپی بود. اول عام اول بود، مانعیت هر نجاستی عن صلات. عام دوم بود، دم کمتر از درهم معاف عن الصلات. سومی آمد با اون این بود که دم حیض معاف نیست در حال صلات، ولی او کمتر از درهم باشه. حالا اگر این دمی که در لباس شما واقع شده مردد بین این که خون از خودت بوده و کمتر از درهم هست، یا خون هاش خانم بوده که حیضش روی لباس شما ریخته، اینجا مقتضای قاعده چیه؟ آیا فضلاش به نظر شما می توانیم بگیم این خون معافه یا نه؟ فقط بفرمایید اگر معافه به چه دلیل؟ اونایی که عقیدشون است که این خون معافه به چه دلیل؟ اونایی که میگن معاف نیست بیان کنم به چه دلیل؟ خیلی خوب، حالا شما نظرتون چیه؟ به قول مرحوم امام خمینی دست میزای ناینی میزای شایی چرادی 4 ساعت طول میکشید. حالا ما اینجا 5 دقیقه بیشتر اضافه کنیم، به نظر شما آقای این خون معافه یا معاف نیست؟ اگر معافه به چه دلیل؟ اگر معاف نیست به چه دلیل؟ آفرین. اونایی که میگن معاف نیست میگن تمسک عام در شبهه مساقی است و این تمسک باطله. اونایی که میگن معافه چه دلیل دارن؟ عموم ادله عفو. حالا این از اون معفو به یا نه؟ ما شک داریم.